أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره بلا هستش، صائب و سختی ها. یک حدیثی رو قبل از اینکه بحث رو شروع کنم در همین رابطه خدمت عزیزان عرض بکنم تا به اصل بحث پردازیم. اساسا در قرآن کریم اینکه یک شخصی قدرت پیدا بکنه از نظر روحی، شخصیت قوی بشه، زمانی میسر هست که شخص معرفت بالایی داشته باشه. هر چقدر معرفت یک انسان بیشتر باشه، قدرت روحی او، مقاومت او بیشتر خواهد شد. داستان موسی و خضر توجه بفرمایید، علیهم السلام. وقتی که موسی درخواست میکنه که شاگردی خضر رو بکنه، خضر اول بهش میگه انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من سر بکنی، تحمل منو نداری. موسی میگه نه، من تحمل میتونم بکنم، انشالله صبر میکنم. خب سه تا صحنه هستش. توی سه تا صحنه، یه صحنه صحنه ای هستش که وقتی سوار کشتی میشن، کشتی رو سوراخ میکنه، که موسی اعتراض میکنه. صحنه دوم، یک بچه رو میکشه خضر، که باز موسی اعتراض میکنه. و صحنه سوم هم، گرسنه و خسته وارد یه شهر میشن یا وارد یه روستا میشن، یه دیواری که در حال ریختن بود رو خضر اصلاح میکنه، بنایی میکنه که این رو بازسازیش بکنه. باز اونجا موسی میگه که چرا این کارو میکنی؟ ما از اینا غذا خواستیم، اینا مثلا به ما غذا ندادن، حالا تو چرا این کار انجام میدی؟ خضر میگه الم اقول لك انك لم تستطع معي صبرا، نگفتم به تو اصلا نمیتونی تحمل منو بکنی؟ بعد این جمله رو میگه. این جمله همیشه تو ذهنتون باشه، یعنی همیشه هر وقت برای خودتون قدرت روحی میخواید، مقاومت میخواید، تحمل میخواید، پایداری میخواید، یا برای دیگران میخواید، مثلا بچه‌تون، دوستتون، خواهرتون، برادرتون، نسبت به یه مسئله بتونه پایداری بکنه. مثلا فرض فرمایید که میخواید دخترتون، خواهرتون، ناموستون حیا داشته باشه، عفت داشته باشه، حجاب داشته باشه، نبره، تو شرایط خاصی قرار گرفت، خدای نکرده فساد پیدا نکنه، نماز خون باشه، نماز بخونه، بتونه نماز رو تحمل کنه و نبره از نماز، از خدا نبره، بی حجاب نشه، خدای نکرده به فساد کشیده نشه. این یادتون نره. این آیه خیلی چیزا برای ما حل میکنه. خضر میگه به موسی، میفرماد و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تو چجوری میتونی تحمل بکنی، صبر بکنی چیزی رو که نمیفهمیش؟ نمیفهمیش. آگاهی وقتی نسبت بهش نداشته باشی، صبری هم نسبت بهش نمیتونی بکنی. پس اگه میخواد یک کسی مثلا رو حجاب مقاومت بکنه، باید چیکار بکنی؟ باید آگاهی نسبت به حجاب و چرایی او باید بهش بدید. یک کسی میخواد نماز بخونه، ای ما همینجوری چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته بید نماز بخونید، ممکن است برای یه نفر، چون خدا و پیغمبر باید اول شناخته بشن. بله، اگر خوب خدا بشناسونی با پیغمبر، بعد بهش بگی که خدا و پیغمبر گفتم، تحمل میکنه، این خیلی خوبه. و اگه شناخت خوب نداشته باشن، صرفا بگیم خدا و پیغمبر، تحمل نمیکنه. اون وقت فلسفه حجاب رو بهش بگی، اصلا این حجاب چی هست، اینو بعدش جا بندازی. روزه رو مثلا، که بتونه روزه بگیره و مقاومت بکنه، بتونه نماز بخونه مقاومت بکنه، بتونه عفیف باشه مقاومت بکنه. برابر این، اون چه که به انسان مقاومت میده عبارت است از معرفت، خبرویت و آگاهی. پیغمبر هم بحث ما در واقع بلاهاست دیگه، در تو بلاهاست. موضوع کلاس ما این هستش که ما چجوری میتونیم در سایه بلاها و سختی هایی که در زندگی پیش میاد یا زندگی چی داشته باشیم؟ شاد و آرام با نشاط داشته باشیم. یک پیغمبر میفهمد المؤمن و دائم و نشاط و نشاطش دائمیست. از اون برم چی داریم؟ مؤمن بیشتر از هر کس دیگر زحمت میکشه، سختی میکشه. از دنیا سجنول مؤمن، دنیا زندان مؤمنه. چطور میشه آدم تو زندان شاد باشه؟ تو زندان باشه ولی شاد باشه، آروم باشه و شخصیتاً مشکلات و مصائب زندگی نتونه او رو از پای در بیاره. در همین رابطه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من یعرف البلاء یصبر علیه و من لا یعرفه ینکره. هر کس بلا رو خوب بشناسه، بشناسه بلا رو، میتونه صبر کنه، صبر میکنه براش، صبرش میاد براش. بی صبری و جزع فزع و بی طاقتی و بیتابی نمیکنه، نمیبره. لا یعرفه ینکره، هر کس که نشناسد بلا رو چی میشه؟ انکارش میکنه، از اون بلا فرار میکنه، بیزار میشه و میخواد اون بلا به سراغش نیاد، در حالی که ممکنه اون بلا برای چی باشه؟ براش خیر باشه. درسته؟ خب بلا که میگیم مطلق دیگه، حالا داریم میگیم همه یه سختی ها اینجوریست. میگه بشناسیش خوب میتونی تحملش کنی، اما اگه نشناسی تحملم نمی کنی. برای همین هم ما وقتی میخوایم این بحث رو الان خدمت شما عرض بکنیم، میخوایم همین کار رو بکنیم. یعنی ما میخوایم به همین فرمایش پیغمبر عمل بکنیم که چیکار بکنیم؟ که بریم باطن بلا و سختی ها تو زندگی باطنشون واقعا چی هستش، تا دیگه اینقدر وحشت زدم نباشیم. اگه یه موقعی خدای نکرده سرمون اومد، تونیم به شیرینی ردش بکنیم بره و اذیت نشیم، غمگین نشیم، افسرده و پژمرده نشیم. خب پس میریم سراغ همین معرفت به بلاها. اگه خاطر شریفتون باشه هفته قبل اولین خاصیت سختی ها و بلاها رو توضیح دادیم. چی بود؟ یادتون هست یا نه؟ اولین خاصیتش چی بود؟ فرمود انسان وقتی ننویسه حفظ هم نمی‌کنه. امام صادق فرمود اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو. بنویسید، چون اگه ننویسید حفظ نمی‌کنید، یاد نمی‌گیرید. بنویسید اینا رو. خب حالا این فرمایش یادتون نره. خب حالا چون خوب به ذهن نصب بردید، برای اینکه به یادتون بیاد یه حدیث از امام صادق علیه السلام براتون بخونم که بحث هفته گذشته خوب یادتون بیاد. فرمود لیس للعبد قبض ولا بسط مما امر الله او نهى عنه الا من الله فيه ابتلاء و قضا. فرمود که برای بنده هیچ گرفتگی و گشایشی از دستورات خدا یا نواهی خدا نیست مگر اینکه از جانب خدا در اون حکم، در اون قبض و بسط چی هستش؟ آزمایش و حکم هست. آزمایش و حکم یعنی چی؟ ببینید شما با دستورات خدا روبرو میشید، بعضیاشون انجام بده است، بعضیاشون انجام نده است، بعضیاشون آزادتون گذاشتن، بعضیاتون جلوتون رو گرفتن. تو دستورات قبض و بسته. یه دفعه مثلا یه روزه باید یه ماه تو انقباض باشی، یه ماه خوب صفر نگرت میداره، بیا این کار رو نکن. حج میخوای بری، میگه 24 چیز باید حرامه، اونجا باید اینا رعایت بکنی. یه جاهایی میگه چیه؟ میگه بکن، انجام بده، اجازه داری، هیچ اشکالی نداره. حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم. گاهی وقتا بد سخت میگیره، گاهی وقتا آسون میگیره، گاهی وقتا تلخه، گاهی وقتا شیرینه. میگه هیچ کدوم از اوامر الهی نیست که از ناحیه خداوند برای انسان بیاد، چه قبضش چه بستش فرق نمیکنه. مگر اینکه حتما تو اون دستور خداوند داره شما رو چیکار میکنه؟ آزمایش میکنه و حکمی هم صادر میکنه، قضا هست درش. مثل ابراهیم یه قبض میگیره. قبض چیه؟ سختی دیدی انقباض دیگه ها، یه برو بچه تو چیکار کن، بچه تو قربانی کن. اگه تونست این کارو بکنه خب آزمایش کرده، وقتی که آزمایش میشه میتونه از امتحانا بیرون بیاد که بچه بهش نمیده. اول که میگی باید با مادرش اصلا برش میذاره توی وادی بیاب و علف تو مکه، بعد که بزرگ میشه دوست داشتنی تر میشه میگه سرشو ببر. آه وقتی خوب امتحانو پس داد و از ابتلا ابراهیم ربه فاتمهنه قال انی جاعلک للناس اماما، وقتی دیگه خوب تونست از امتحانو بر بیاد به مقام چی میرسه؟ امامت. قضاش اینجاست. یعنی شما هر وقت که یه دستوری رو انجام میدید پاداشش رو کجا میگیرید؟ موقعی که بتونید درست اون امتحانو پس بدید. نمره های که میدن همیشه نمره ها رو تو مدارس بعد از امتحان میدن ها، تو همه جا امتیاز کی داده میشه؟ پس از امتحان. شما میگم من خیاطم میخوام دیپلم خیاطی بگیرم، میگم بیا امتحان پس بده. آ میگم رانندگی بلدم، میگم خب بیا امتحان بده، اگه بلدی بعد به تصدیق میدیم. درست شد؟ همیشه قضا که بعد از ابتلا هست. یعنی شما هر وقت که امتحان دادی نمره میگیری، پاداش میگیری، درجه میگیری، قرب پیدا میکنی. میزان تقرب ما به میزان امتحانهایی هست که میدیم، به میزان احکامی هستش که چیکارشون میکنیم، اونا رو رعایت میکنیم. تو امتحان حجاب میبری خداوند یه امتیاز بهت میده، تو امتحان روزه میبری یه امتیاز بهت میده، تو امتحان مثلا نماز میبری یه امتیاز بهت میده، تو پرهیز از محرمات هر کدومش که جلو خودتو نگه میداری هی امتیاز میگیری. پس بدون که هر باید و نباید پشتش چیه، یک امتیاز. موسیقی حرام هست گوش نمیکنی، امتیاز میگیری. مجلس حرام هست نمیری، امتیاز میگیری. میری تو امتحان میبازی، امتیاز منفی میگیری. میبینی که قلبت خراب میشه، تیره میشه، قساوت قلب پیدا میکنی، نماز صبحت قضا شد، گریه دیگه نمیگیره. چرا؟ چون چیکار کردی قبلا؟ گناه کردی ها، گناه کردی، هی اثر منفی داره. برای این قاعده یادم نره که ما همیشه با امتحان روبرو هستیم. تمام کتاب رساله کتاب امتحانه، یادتون نره. دونه دونه مسائل رساله مسائل چیه؟ امتحانی است. مسائل احکام همشون چیه؟ فرمول های احکام، فرمول های با پدرت درست رفتار میکنی امتیاز میگیری، بد رفتار میکنی امتیاز منفی میگیری، با مادرت همینطور، با همسرت همینطور، با فرزندت همینطور، این همش امتحان هستش. خب بریم سراغ آیات الهی درباره امتحان. یه صلوات خط بفرمایید. سوره اعراف آیه 168 و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. ما انسان ها رو به خوبی ها و بدی ها آزمایش میکنیم، شاید برگردن. شاید برگردن یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا بهشون یه شرایط خوبی میدیم بتونن توبه کنن برگردن، گاهی وقتا سخت بهشون میگیریم که برگردن. مثال بزنم، گاهی وقتا خداوند تبارک و تعالی شما ازش چیزایی رو میخواید بهتون عطا میکنه، نعمتهایی رو میخواید بهتون عطا میکنه، ولی شما قدرشو نمیدونید. یه خانومی اومده بود پیش من، خیلی محزون بود، خیلی گریه میکرد، ناراحت بود. گفتش که من مدتی ازدواج کردم بچه دار نمیشم. بعد رفتیم هم دکتر، گفته نه شوهرت نه خودت هیچ کدوم بچه دار نمیشید، بچه دار نمیشید. بهشون گفتم که ببین احکامی که دکترها میدن قطعی نیست، چون خداوند تبارک و تعالی مسبب الاسبابه. گاهی وقتا دکترها قطع کلی میکنن، ولی حتما چیه؟ ضرورتا اینجوری اتفاق نمیفته، اینجوری نیست. از کردم قبلا شاید خدمتتون که یکی از مراجع میگفت من وقتی دفعه چندومم سکته کرده بودم خیلی حالم خراب شد، بردن منو انگلستان لندن. اونجا دو تا دکتر بودن، به من گفتن تو یه ماه دیگه میمیری، یه ماه دیگه میمیری. دو تایشون گفتن، میگو الان یکی اون دکترها 15 سال مرده خودش، یکی شده 10 سال مرده. اونا که به این گفته دادن تو یه ماه دیگه ببینی، خودشون جلوتر مرده. گفتم تحمل کنین، انشالله توسل بکنین، اگر صلاح باشه خدا بهتون میده. بعد اومدن گفتن که میخوایم بریم نمیدونم بچه بیاریم از بیرون، مشکلات داریم نمیدونم چیکار بکنیم. بعد گفتم میخوایم بریم با همین آزمایشایی که الان هست. عرض کنم خدمتتون که توی مؤسساتی مثل مؤسسه رویان و جاهای دیگه لقاح مصنوعی و چیزای دیگه درد سرای اونا. گفتم ببین اگه خدا واقعا میخواست بهتون چه میداد، خیلی عجله نکنید، شاید ان خدا بهتون بده. به خود منم خداوند 10 سال بچه نداد. بعد از 10 سال من بچه دار شدم. البته بچه داشتم، یه بچه داشتم، بعد دیگه بچه به من نداد خدا. بعد از دومی رو بعد از 13 سال به من داد. تو یه شبم که من خواب امام رضا علیه السلام دیدم، از ایشون سوال کردم که شما صلاح میدونید ما بچه دارشون؟ حضرت فرمود نه صلاح نیست، شما دارید کار علمی و مطالعاتی انجام میدید، از کاراتون میافتید، فعلا نمیخواد بچه دار بشید. کی؟ 6 سال بعد از بچه اول. بچه اولم 7 سالش بود، بچه اولم 7 سالش بود سوال کردم از حضرت، 6 سال بعد دومی رو به من دادن. صلاح نیستی موقعی. گفتم اگه قرار باشه میدم بهتون. دیگه خیلی گریه، زندگیمون تلخه، چنینه چنانه، اگه نشه باید بریم بچه بیاریم. حالا بچه بیاریم مال کی هست؟ از کجا بدیم بچه سالمه؟ شاید بچه خوبی نباشه، درد سر داشته باشیم. بعد خیلی راههای زیادی رو اومدم با من در میون گذاشتم. گفتم آقا شما به هر حال تحمل بکنین، ان شاءالله اگه لازم باشه خدا بهتون میده. همینم شد. همین خانم آقایی که بچه دار نمیشن، خدا بهشون بچه داد. بعد از من خبر دادن که ما بچه دار شدیم و خیلی هم خوشحال بودم. بعد گذشت حدوداً نزدیک 1 سال. ایشون با همسرش اومدن. گفتم چیه؟ گفت زنه ناراحتی اعصاب گرفته دست بچه. او ناراحتی چی گرفته؟ اعصاب، تعامل بچه رو نداره. میگه بابا دیوانه کرده ما رو این بچه. اینه دیگه ها، ما به خوبی ها و بدی ها امتحانتون میکنیم، یعنی همین. بچه نمیدیم در واقع دارید چی کار میکنید؟ امتحان میشید. بچه هم میدیم بازم چیه؟ اینم یه امتحانه. طرف نه لیاقتشو داره نه آمادگیشو داره، نمیتونه ارزه نداره بچه رو بزرگ کنه. بچه یعنی یه موجود ابدی، وقتی خدا بهت میده یعنی باید ارزه داشته باشی اینو، تا بهش باید بتونی ببریش. جهنمی بشه فردا تو عذابشو باید تحمل کنی، زیرا که خودش هم عذاب میکشه، گناههای اون گردن تو هم هست، چون ما خوب تربیت میکردی نکردی، وظیفت این بود که برای این امتحان. اینجوری نیست که حالا مثلا خدا برام یه عروسک درست کرد تو خونه باش خوش باشیم، ولی هرجوری باش رفتار کردیم رفتار کردیم. نه، خندش امتحانه، گریهش هم چیه؟ امتحانه. طرف بچهش خیلی سرصدا میکرد، شب میخواست بخوابه، دید خیلی سرصدا میکنه، بالشو گذاشته رو دهن بچه خفش کرده، بعد یهو تخوابیده بود، دید نمیتونه تحمل بکنه. اینطوریه، همش امتحانه، دادنش امتحانه، ندادنش امتحانه. میگه که من دعا کن پولدار شم. قارون هست به پیغمبر میگه، به حضرت موسی علیه السلام اصرار میکنه من پولدار شم، هی مقاومت میکنه، میگه تو چیکار داری موسی؟ دعا کن. میگه بعد بعدها پولدار میشه. خب قارون سر از کجا در آورد؟ مقاومت در مقابل موسی با ثروتش. بعدم وقتی موسی گفت حق فقرا رو بده، گفت پول زور میخوای من بگیری؟ من خودم با اطلاعات و علم خودم به این ثروت رسیدم. خدا کیه؟ خودم با شناخت و معرفت علم اقتصادم رسیدم به اینجا. مقاومت کرد که زمین قارون و گنجش رو برد تو، همه رو برد تو. یه بار با نداری امتحان میگیره، یه بار با چی؟ با دارایی امتحان میگیره از ما. یه بار با سلامتی، یه بار با مریضی امتحان میگیره. یه بار با همسر داشتن، یه بار با همسر نداشتن امتحان میگیره. اینطوریست. یه بار همسر داریم، همسر تصادف کرد مرد مریض شد، یه موقع نداری با نداشتنش امتحان میگیره، یه موقع داری با داشتنش باید امتحان بدی. خوب از پس وظایفی که نسبت به همسرت داری بر بیای. یه کسی با پدر مادر امتحان میکنه، با پدر مادر کسی بهش نمیده. اگه داری باید امتحانه، باید بتونی لیاقت داشته باشی، از طریق پدر مادرت جهنمی نشی، از طریق همسر و بچت جهنمی نشی. یه موقع هم نمیده، این ندادنش امتحان هستش، ندادنش امتحان هست. بله این مطلق هست. میگه ما شما رو بالاخره چی؟ بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. شاید برگردن، شاید توبه بکنن. راجو کردی؟ شاید توبه کنن. یه آقایی بود که دکتر جوابش کرده بود 20 روز بهش گفت بیشتر زنده نیستی. 20 روز. 20 گفت 20 روز یه زنده هست. دیگه زمین و زمان رو گذاشتن رو سرشون، خواهرش، پدرش، اینا. من پدرش گفتم که یه نظری بکن تو ما، یه نظر صلواتی بکن، شاید ان شاءالله خداوند چه دیدی؟ دیدی که به هر حال این رو شفا داد. اتفاقا همین کارم کرد و شفا هم گرفت. بچه امام رضا علیه السلام شفاش داد. دکتری که گفت 20 روز دیگه میمیره حاضر نبودن عملش کنن. گفتم ما دست به قلب این بزنیم مرده. شفا گرفت. به پسره گفتم ببین تو مرده بودی، یعنی خودت هم که میدونی مرده بودی. گفت آره من 100% مطمئنم. گفتم دیگه حالا این مقدار از عمرت که باقی مونده رو درست زندگی کن. درست زندگی کن. غفلت نکن. الان امتحان با چیه؟ امتحان با شفاست. شفا میده که این برگرده. بتونه چیکار بکنه؟ بتونه از نو شروع بکنه. یه موقع سرطان میده برای که این موقع این امتحان از راه چیه؟ بدی هستش. بهت میده، سختی میده که یه موقعی برگردی. مریضی میده برگردی. با رفیقت داره میری تصادف میکنه، اون میمیره، هشدار برای تو. همسایت میمیره، هشدار برای تو. بابات میمیره، هشدار برای تو. برادرت کوچیک‌تر از توه میمیره، هشدار برای توه که این که جوان‌تر بود مرد. تو حواستو چیکار کن؟ جمع کن. لعلهم یرجعون. شما الان بهت بهشت زهرا می خانم‌های خیلی بی حیا نادون اومدن، مثلا خواهرش مرده، همسرش مرده، میدونه ممکنه تو اون تصادف به جای اون کی بمیره؟ این بمیره. ولی با بی حیایی زیاد، نه حجاب و رعایت میکنن نه هیچی، این هوشیار نشده. لعلهم یرجعون یعنی شاید این بلا باعث بشه برگرده، ولی آخر قصابت قلب نمیذاره برگرده. میبینه ممکنه الان خودش به جای این مرده، ممکنه این دفن بشه اینجا، باید جواب بده، ولی میبینی اصلا متوجه نمیشه. باید حواسش رو جمع بکنه که اگر بدی داد یا خوبی داد برای این است ما آشتی بکنیم، خوبی ها رو ببینیم آشتی بکنیم و دوست باشیم، بدی ها رو ببینیم و بترسیم. لعلهم یرجعون. یه مریضی میده، یه بند خدایی بودش که توی کارخونه کار میکرد که سر و کار اونجا با آتیش بود. تو کارخونه خیلی کارخونه ها سر و کارشون با آتیشه دیگه، مثل کارخونه هایی مثلا فرض فرمایید ذوب فلزات، زباهن، فولاد، سیمان اینا. این 3 ثانیه افتاد تو آتیش اونجا. 3 ثانیه ها، یعنی خورده بود پاش گیر کرده بود، 3 ثانیه اینجا افتاد ولش داشته بودن، تمام صورت و دستا سوخت بود. 3 ثانیه بعد من رفتم ملاقاتش، دیدم همینجوری خوابیده و صورت سوخته و دستا همینجوری گرفتن بستن به یه جا، تمام سوخته بود اونجا همینجوری. بعد خودش گفت، بچه فهمیده بود، گفتش که یاد جهنم افتادم. لعلهم یرجعون یعنی تو یه ذره سوزش اینو ببین نمیتونی تحمل کنی، برگرد تو، برگرد تو. تو خونه یه خانم خانه‌دار 100 بار خدا با آتیش گاز و اجاق گاز و خلاصه چیزای دیگه هی بهش تذکر میده مواظب باش اگه بخوای معصیت بکنی، این شعله گاز رو تو تحمل نمیکنی. این پریدن یه ذره روغن داغ تو صورت خودتو تحمل نمی کنی، دستت می بره با چاقو تحمل نمی کنی. حواست جمع کن. اون وقت میلیارد ها برابر بدتر از اینها. در روایت داریم عقربایی هست اونجا، عقرب که به اندازه شتر بزرگن، وقتی که میزنن انسان رو، انسان به قدری آتش میگیره و میسوزه که برای اینکه خودشو خنک کنه تو مس مذاب میندازه خودش رو. یعنی یه مس در حال جوشیدن شما در نظر بگیرید، داره قلقل میجوشه، مس مذاب میندازه انسان خودش اون تو. خب هی داره هشدار به ما میدن دیگه، هشدار دارن به ما میدن که بابا تو حواست یه سردرد بهت میده، یه تب میده. در روایت داریم سهم مؤمن از آتش جهنم تبه. تب سهم مؤمنه، چون تب میدونه که تنها حرارتی هستش که با آتش جهنم شبیهه. چرا؟ از درون میسوزه انسان. سوزش بیرونی نیست، سوزش چیه؟ درونیست. انگار روح انسان رو به آتش کشیدن، اینجوری میشه. خب تب بد میده که حواست باشه، اونور میلیاردها برابر سخت‌تر از این است. خب ولی ما هوشیار نمیشیم که، هی باز غفلت میکنه. میگه ما یک سره داریم شما رو آزمایش میکنیم، یه سره داریم بهت هشدار میدیم که تو حواست رو جمع بکنیم. بلا قشنگیش این استش که انسان یه موقع است میده یه بلا میگیره، ولی از اون بلا چیه؟ عبرت میگیره و درست زندگی میکنه. درست زندگی میکنه. یادتون باشه. خب سوره انبیاء 35، کل نفس ذائقه الموت نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون. هر نفسی موت رو میچشه. موت یعنی چی؟ تولد رو ها؟ مثل میگیم هر بچه‌ای تولد رو میچشه. اون خروجی که بچه داره از رحم مادر با درد میاد بیرون ها؟ اون جیغ و داد و درد زایمان رو که هم مادر داره هم کی داره؟ بچه داره. هم بچه. موت انتقال ماست، یعنی ما میریم اون طرف. این حالت انتقال و فشاری هم که داره انسان میخواد به شرایط جدید وارد بشه، یعنی ذوق میکنه، ذائقه است دیگه ها، میچشد این رو، مزه مرگ رو هر کس میچشه. خب و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون. حتما شما رو هم با شر هم با چی؟ خیر امتحانتون میکنیم و الینا ترجعون. اما یه خبر خوشم به شما میده. اون چیه؟ اون که میاد پیش خودمون ها؟ از خیرا استفاده بکنید، از شر هم خیلی بیتابی نکنید، چون بالاخره الحمدلله همه همون میریم پیش خدا. به خاطر شرایی که ما رسیده پاداش های بیکرانی خدا به انسان میده. بنابراین اگه شما سختی بکشید از خیراش استفاده کنید و سختی هاش هم پاداش میبرید. اینم یه فرمایش هستش که حتما با شر و خیر امتحان میشید. علی علیه السلام مریض شده بود، سخت بهش گفتن که در چه حالی هستی؟ فهمود گرفتار شر شدم. گفتن یعنی چی شر؟ مگه نمیگه شما بلا همش خیره و چه و چه و چه؟ حضرت فهمود مگر نشنیدی از خدا که نبلوکم به شر ول خیر؟ هم شر سرتون میاد هم چی؟ خیر میاد. مریض میشید، زمین میخورید، کسی از بین میره، حادثه بدنی میبینید، نمیدونم پولتون گم میشه، دوز بهتون میزنه، تصادف میکنی، بالاخره شر دیگه. خب پس اگه گفتیم شر، معنای این نیست که ما از خدا شاکی هستیم. میدونیم شری آمده، باید از این شر استفاده کنیم و رشد بکنیم در سایه این شر. آن روحیمون رو نبازیم و بد و بیراه نگیم، ناسپاسی نکنیم، به خدا پناه ببریم. مثلا شر که میاد میفهمد گاهی وقتا شما رو به یه شری مبتلا میکنیم. برای که حواست باشه که هوشیار باشی، مواظب باشی که درست زندگی بکنی، مواظب باشی ببینی آیا گناهی کردی این شر اومده سر وقتت، توبه کن. در روایت داریم اگه کسی دچار بلا شد و الهام شد بهش که بره در خونه خدا، نجات پیدا میکنه. گاهی وقتا شر میاد، ما به جای که در خونه خدا بریم روحیه‌مون رو کاملا میبازیم و معنویتمون هم چی میشه؟ کم میشه. اگر دوچار شدیم به شر، داریم امتحان میدیم. زود برو در خونه کی؟ در خونه خدا. چند تا اثر داره. یکی این هستش که دعا میکنه یا برطرف میشه، یا اینکه لااقل با حضور خدا خودتو چیکار میکنی؟ آرام میکنی. تو محضر خدا داره این بلا سرت میاد، بنابراین استراب برت نداره. امام زمان داره میبینه، ائمه دارن میبینن، خدا داره میبینه، بالاخره استراب برت نداره. سوره محمد آیه 31. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. لا یعنی چی؟ لا میاد ولنب یعنی حتما امتحان میشید. اینجوری نیست امتحان نشید. امکان نداره خدا از کسی امتحان نگیره. دائما خدا امتحان میگیره. یعنی شما اصلا هیچ صحنه ای از صحنه های زندگیتون بدون امتحان نیست. اصلا هر چیزی امتحان داره. هر چیزی. یعنی تو تمام حرکات و سکنات امتحان دارید. خب حالا چی؟ فقط ولنبلون نکن. حتما شما رو امتحان میگیریم. حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین. تا چی؟ تا این که امتحانتون میکنیم، تا این که مجاهدین شما رو و صابرین شما معلوم بشن. تونیم چیکار کنیم؟ اینا رو معلوم بکنیم کی مجاهده کی صابره. وقتی کسی بتونه در امتحان ها معلوم بشه جبهه‌ایه، بسیجیه، عملیاتیه، نمیترسه، امتحان خوبیه دیگه. امتحان خوبی هست وقتی ثابت کردی که مجاهد هستی. درجه درجه هستش که همه بهش قبطه میخورن روز قیامت، جنگ پیش میاد، خطر پیش میاد، مبارزه برای دین پیش میاد، صحنه های امر به معروف و نهی از منکر پیش میاد، یک کسی ممکنه توهین بکنه و مقدسات، انسان باید روحیه جهاد داشته باشه، روحیه پاسخگویی داشته باشه، روحیه مقابله داشته باشه. اصلا خدمت یه عروسی پیش میاد، شما باید وایسی صف اونجا ببینم نمیرم، هر کس هم میخواد ناراحت بشه بشه، پدرم مادرم نمیدونم هر کس میخواد نمیرم اینجا، من حتما خدا راضی نیست من شرکت بکنم، شرکت نمیکنم. امام زمان حتما شرکت نمیکنه، منم شرکت نمیکنم. امام زمان حتما دلش میشکنه از این مراسم عروسی گناهالود، منم نمیرم، امتحانه دیگه. و صابرین شما رو، مجاهدین و صابرین شما، جنگ شد 8 سال دفاع مقدس، خیلی ها اصلا به روی نامبارکشون هم نیوردن که این مملکت جنگ هست، رفتن دنبال کارهای خودشون، اصلا کسی توجه، خیلی ها بودن که اصلا فکر نکردن که الان جنگه. حتی اونایی که میگفتن ایران ناموس ماست، ایران وطن ماست، ملی گراها، نه تنها نیومدن به جنگن، بلکه رفتن جاسوسی کردن برای عراق. همین نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا رفتن جاسوسی کردن برای عراق علیه مملکت خودشون. خیلی ها امتحان دادن و باختن تو این امتحان، جنگ پیش اومد و باختن، نه بچه هاشون رو فرستادن رفتن، نه همسرهاشون رو اجازه دادن برن، یا بعضی ها به عشق همسر و فرزندشون نتونستن دل بکنن برن، باختن این امتحان رو. و چی؟ و نعلم و صابرین، صابرین رو مشخص میکنیم، معلوم میکنیم که کی صبر میکنه. برای شما همیشه یادتون باشه تا آخر عمرتون مثل فاطمه زهرا که اون بلاهای شدید رو دید، مثل امیرالمومنین، مثل سید الشهدا، مثل حضرت زینب، مثل ام کلثوم، مثل سکینه، مثل رقیه و مثل کسای دیگه، مثل خود امام زمان، باید تا آخر عمر امتحان صبر ما بدیم. هر چقدر درجه صبر میره بالاتر، امتیازم چیه؟ بیشتر میشه. و یادتون باشه ما همیشه تا آخر عمر امتحان صبر داریم، امتحان صبر داریم. صبر بر چی؟ بر سه چیز. سه جا امتحان صبر میگیرن. امتحان صبر سه چیز هست. یکی تو طاعت خدا. طاعت خدا. طاعت خدا سخته. آدم باید بتونه امتحان پس بده. رعایت حجاب سخته. چی میگه راحته؟ سخته. ولی کسی امتحان داد صبور بود، پاداش داره. نماز خوندن، صبح پاشی نماز بخونی، ظهر و عصر نماز بخونی، مغرب و عشا نماز بخونی، سخته. روزه گرفتن سخته، خمس دادن سخته، جبهه رفتن سخته، جهاد سخته، امر معروف و نهی از منکر سخته، دستورات الهی سختی داره. اگه انسان صبر کرد به طاعت الهی پاداش داره. دیگه صبر بر چی؟ صبر بر معصیت. معصیت نکردن هم سخته. انسان گناه نکنه میگه آخه لذت داره. خب خدا هم برای همین قرار داده دیگه. خدا هم همین قرار داده. میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها للبلوهم ایهم احسن عملا. ما همه چی رو روی زمین چشمک زن قرار دادیم، جذاب قرار دادیم. حواستون باشه که اگه جذب این چشمک ها و جذابیت ها شدید باختید. میگه آخه دوست دارم. خدا میگه خب منم همینجوری قرار داشتم. اگه قبول تلخ باشه که تو دوستش نداشتی که. دوست نداشتی؟ اصلا مخصوصا جذاب گذاشتیم که شما رو چیکار کنیم؟ شما رو امتحان بکنیم. مخصوصا جذاب گذاشتیم. زینا، زینا زینت دادیم، قشنگش کردیم تا ببینیم که آیا شما گول میخوری یا گول نمیخوری. حلالش هم البته گذاشتیم. از اون جذابهای حلال استفاده کن، ولی سراغ جذابهای حرام نرو. سراغ جذاب حرام نرو. خب و نبلو و اخبارکم، میخوام شما چی میگید؟ خداوند نگاه کنید میگه و نبلو و اخبارکم، میخوام آزمایش کنیم حرفاتون چیه. یکی هی میگفتش که امام حسین کاش که من با تو بودم روز عاشورا. شب خواب میبینه، چند نفر رو داریم این داستانه حقیقی هستن، شب خواب میبینه روز عاشوراست، امام حسین بهش میگه که وایسا جلو من میخوام نماز بخونم، اگه تیر زدم وایسا به تو بخوره میخوام نماز بخونم. خلاصی گفت سه بار تیری زدن من جا خواهیدم، سه تاشم خود به امام حسین، سه تاشم خود به امام حسین. خب این حرف داشته میزدی، هی میگفت اگه من بودم عاشورا چنین و چنان میکردم. همون شب امتحان میگیره اصلا. جنگ پیش میاد، امتحان میگیره ازت. عملیات پیش میاد، امتحان میگیره ازت. یکی بود تو جبهه، این بچه ها بود، هی اگه بچه بسیجی، کسی، بچه های سپاه میخواستن برن ازدواج کنن تو طول جنگ، این مثلا مسخرهشون میکرد، میگو بابا جنگ الان وقت زنگ گرفتنه، مگه ما الان باید به اسلام مسلمی خدمت بکنیم اینا. این هی اینجوری میکرد تا یواش یواش یه ذره خودش بزرگ شد، عوض کرد بره زن بگیره. بعد کسی هم بهش من این نکرد که بره زن بگیره، رفت و یه صحبت های مقدماتی اینا کرده بود. خوردیم به عملیات، گفتیم که عملیات داریم، بعد از عملیات برو برای چیز ازدواج اینا به سلامتی. گفت نه بابا من الان میخوام برم. گفت ما عملیات داریم، حالا یه هفته است، بالاخره یا شهید میشی، شهید شدی که میری اونجا بهترش رو بهت میدن، زنده هم موندی که خب میری ازدواج میکنی. قبول نکرد، هر چی گفت به آخر اینجور کرد. مگه امام حسین خودش زن نداشت؟ مگه امام حسین خودش زن نداشت؟ یعنی نبلو و اخبارکم اینه. پیش گفتم یادت بچه ها رو دیگر رو مسخره میکردی که چرا زن گرفتن؟ حالا خودت یه عملیات داریم نمید. ما کسی رو داشتیم موقع عملیات بهش گفتم بیا عملیات، گفتش که نه بابا شب عیده میخوام بذار کاسبی کنم، برای پول نیومد عملیات. اتفاقا هیچ رونقی هم پیدا نکرد، ورشکستم شد، یه جوری بود. و نبلو و اخبارکم، حرفتون چیه؟ راست میگید یا نه؟ خیلی اصلا ادعا میکنن. افرادی داشتیم که چقدر مثلا به فلان مدیر اعتراض میکرد، این دزدی کرده، این خورده، این نمیدونم چنین کرده، این چنان کرده. وقتی خودش خداوند براش ریاست فراهم کرد، خودش بیشتر دزدی کرد، خودش بیشتر. برای همین داریم که هیچ وقت هیچ کس رو به خاطر گناه سرزنش نکنید، به خاطر ضعف، به خاطر لغزشاش، به خاطر اینکه در امتحانا باخته یا سوخته سرزنش نکنید، چون برای خودتونم پیش میاد. در روایت داریم فرمود هیچ وقت کسی رو به خاطر لغزشاش مسخره نکنید، تحقیر نکنید، چون خودتون تا آخر عمر نمیتونید درست کار باشید. خداوند ازتون امتحانای سختی میگیره. نگید نمیدونم این ضعیف بود، این بدبخت بود، این باخت، نمیدونم این نتونست تحمل بکنه، ولی نه من میبرم. نه، امتحان میگیره و وضع بدی حساب میفته. کسی بود خیلی هر وقت بهش میگفتیم که مثلا ناکنین خانوما چیکار کردن، چه جوری هن اینا، مثلا میگفت اینا ضعیفن، من که اینجوری نیستم، مثل اینا نیستم که. گفتم تحقیر نکن دیگران رو. گفت نه من نمیخوام مثل اینا باشم، من میخوام چنین باشم، چرا باشم، چنین باشم. گفتم اینجوری نگو، خدا امتحان میگیره ازت. یه امتحان سخت خدا ازش گرفت، به نکبت افتاد، به نکبت، یعنی به یه جایی رسید که دیگه داشت ایمانش از دست میداد. کسی میگفت من میخوام مثلا از همه قوی تر باشم، جلوتر باشم، داشت ایمانش از دست میداد. هیچ کسی سرزنش نکنیم، یه موقع اگه یه کسی لغزید دعاش بکنیم، دستشو بگیریم، کمکش بکنیم. عرض کنم خدمتتون که دلداریش بدیم و دورورشو بگیریم. یادتون نره هر کسو سرزنش، یا از لغزش یه نفر خوشحال بشید، خدای نکرده انسان از لغزش یه نفر، لا تفرح به سقطت غیرک، با سقوط و لغزش دیگران خوشحال نشو. مثلا یه آدم خیلی خوبی میشناختی یفش سقوط کرده، خوشحال نشو اینم مثلا اینجوری شد. یا یه کسی از آدم خوبیه ولی من ازش خوشم نمیاد، مثلا آخوند محلمون هم ازش خوشم نمیاد، روحانی محلمون خوشم نمیاد ازش، فلان آیت الله است من زیاد خوشم نمیاد، بعد سقوط کرده، حالا یه اشتباه، یه انحراف، یه چیزی براش پیش اومده. اگه خوشحال بشی اون بلا سر خودت میاد. در روایت داریم هیچ کس کسی رو سرزنش نمیکنه مگر اینکه قبل از مردنش خدا به همون بدبختی دوچارش میکنه. یادمون نره. پس امتحان برای این هستش که مجاهدین، صابرین مشخص بشه و گفتار و اظهارات ما رو هم خدا در میاره. فراموش نکنیم. این آزمایش‌ها این خصوصیت ها رو داره. آیه 155 سوره بقره بعدی، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اون هفته توضیح دادیم براتون اون دفعه که شما رو به سختی هایی از قبیل ترس گرسنگی، نقصان اموال و نفوس. یک کسی تو میمیره موقعی، بچه میمیره، پدر میمیره، مادر میمیره، همسر میمیره و زراعتتون، کشاورزیتون باد میاد همه رو به میبره، زلزله میاد، زحماتتون هدر میره. امتحانتون میکنیم، بشارت بده بر کی؟ بر صابرین، مژده بده به صابرین. صابرین کی هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینا ببین چجوری خودشون آروم میکنن، میگن که تا یه مصیبتی میاد یاد این میفتن که قراره برن پیش خدا. خیلی قشنگه، انسان وقتی یادش میفته که دنیا تمام میشه این نیز بگذرد. یادتون نره استاد ما همیشه به ما میگفتش که این نیز بگذرد، این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. چیز قشنگه، انسان همیشه میگه این نیز بگذرد، این هم تمام میشه. الان شما نکن چقدر سختی ها تو زندگیتون داشتید، الان هیچ کدوم از تلخیاش یادتونم نیست و ردش کردید رفته دیگه، یارا که نیستش که، ولی پاداشش مونده، ثوابش مونده. درست شد؟ میگه شما را امتحان میکنیم بالاخره، یا مشکل مالی، یا مشکل از خانم خدمتون که تو بچه هاتون تو خانواده، یا مریضی، یا ترس، بمبارون، موشک بارون، زلزله، نمیدونم، با ترس امتحانتون میکنیم. دشمن حمله میکنه، بعضیا تا دشمن بهشون میگه حمله میکنه، میگه بابا با دشمن مذاکره کنید، یه بابا حمله نکنه. ها دشمن پارس میکنه، یه چهار دفعه پارس میکنه، بعضیا ایمانشون از دست میدن، میترسن. قرآن میگه مؤمنین اینجوری نیست. اینا کسایی هستن که وقتی بهشون میگن ان الناس قد جمعوا لكم، مردم جمع شدن که علیه شما، زادتهم ایمانا، ایمانشون اتفاقا بالا میره. وقتی میفهمن که دشمن میخواد باشون بجنگه، به جای اینکه بترسن ایمانشون بیشتر میشه. ترس اینجوری است. یه موقع میگن آقا دشمن سلاح اتمی داره، نمیدونم محاصره کردن شما رو، کشور رو محاصره کردن، چند صد میلیون نفرن مثلا. قرآن میگه چی؟ اونهایی که یقین به ملاقات خدا دارن، میگن چی؟ کم من فئه غلبت فئه کثیره به اذن الله، چه بسا عده کمی به عده زیادی به اذن خدا غلبه کردن. در جنگ های پیغمبر اکثر قریب به اتفاق جنگ ها، پیامبر از نظر تعداد و از نظر لوازم از دشمن خیلی ضعیف‌تر بود، ولی در همه جنگ ها پیروز شد. در یه جنگ که اتفاقا هم سربازای پیغمبر بیشتر بود، هم تجهیزاتش بیشتر بود، تو اون جنگ چی شدن؟ شکست خوردن، چون غرور برشون داشت. بس صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. مصیبت که انسان میبینه تحمل بکنه، جزفزر نکنه، بیتابی نکنه، حرف بد نزنه، ناشکری نکنه، خدایی نکرده ایمانشو نفروشه. اگه بلای اومد با خدا درگیر نشه، با امام زمان درگیر نشه، رو نمازش و معنویتش تأثیری نذاره. دختره میگه که من خواستگار اومده، میخواستم باش ازدواج کنم، به هم خورده، از اون وقت نمازم نمیخونم. به خدا چی کار بکنه؟ چرا با خدا اول مشکل پیدا میکنی؟ و کیفه تصبر و علی ما لم تهد بهی خبر. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.